بچه ها تو خونه ازتون ممنونم که این برنامه رو شنیدید و خدا نگهدار.
ممنونم بچه ها توی خونه که به گفتگوی ما گوش کردید و آخر هفته خوبی برای شما آرزو دارم. خدافظ.
فکرانه رو هر جمعه ساعت 15:15 بشنوید. ازتون تشکر میکنم. خدافظ.
ساعت 16:30 است. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اورنگ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اورنگ
خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ از رادیو فرهنگ هستید. من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی به اتفاق دیگر همکارانم و میهمان محترم برنامه در خدمت شما علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی هستیم. همونطور که میدونید برنامه هفت اورنگ میپردازه به ثبت آثار ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی کشور. آثاری که هر کدوم به تنهایی بیانگر بخش‌های مختلفی از فرهنگ و هنر ایرانی هستند. در این برنامه از هفت اورنگ به عنوانی ثبت شده در میراث فرهنگی میپردازیم که در نقل و انتقال بخشی از هنر و فرهنگ این مرز و بوم در طول تاریخ خدمت رسانی فراوانی کرده. عنوانی در بخش هنرهای نمایشی، یعنی تعزیه. پرونده ثبت میراث ناملموس تعزیه با حضور جناب آقای عظیم موسوی، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر عرصه تئاتر بررسی خواهد شد. در این برنامه در خدمت ایشون هستیم تا کمی بپردازیم به ارزش‌های معنوی و فرهنگی تعزیه و البته اینکه چگونه در سازمان جهانی یونسکو این پرونده به واسطه زحمات ایشون ثبت و ضبط شد. آقای موسوی سلام، درود بر شما، ممنون که به استدیوی رادیو فرهنگ اومدین و امیدواریم که گفتگوی خوب رو به اتفاق در پیش داشته باشیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکارانت. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای موسوی، پرونده تعزیه سال 2010 در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت قرار گرفت. بفرمایید که چی شد که این مشغله در شما به وجود اومد و تعزیه را انتخاب کردید برای ثبت جهانی؟
به هر حال تعزیه های فراوانی رو رفتم دیدم، ملودی های بسیاری رو جمع‌آوری کردم، آواها و آوازها رو، و بیش از 100 مجلس اجرا کردم. همچنین تعزیه رو در کشورهای دیگه 2 در لندن بردم، 1 در مسکو بردم و مورد استقبال واقع شده، چرا که تعزیه یک هنر جهانی است در واقع، نه از زاویه دید ما، بلکه به قول پژوهشگران عرصه تعزیه در خارج از کشور هم به عنوان یک هنر پیشرو اینو میشناسن، به خاطر شیوه بسیار پیشرفته اجرایی که در دل خودش داره و به خاطر سمبول ها و نشانه ها و ایجازی که به کار میبره و به خاطر آوازی بودن و اپرتگونه بودن، به خاطر دکور نداشتن، نور نداشتن، ولی بتونه تمام تماشاگر رو جذب خودش بکنه و نه 1 2 100 200 300 در واقع تونست اینها رو، یعنی خودشو نگه داره. خب این باید یک چیزی در دل خودش داشته باشه که تونست این همه زنده بمونه.
قاصدم این زمان به سر تأکید، نام دارم من از برای یزید.
ای خطیب، ای بلبل شیرین زبان، رو به منبر نام از بهرم بخوان.
به هر حال وقتی که ما در صدد ثبت جهانی تعزیه برآمدیم، خب قبلش دوستان دیگری این کار رو انجام دادن و متاسفانه سازمان بین‌المللی یونسکو فیلمی که از ایران رفته رو رد کرده و مورد قبول واقع نشد. بنا بود که تعزیه به نام ترکیه به ثبت جهانی برسه و پیشنهاد شد که اگر بشود من خودم این کار رو انجام بدم، و با اینکه خب در عرصه فیلمسازی هم فیلمساز نبودم، خودم فیلم 10 دقیقه‌ای که اجباری هست باید به یونسکو بفرستیم و از روی این فیلم 10 دقیقه‌ای در واقع متوجه خواهند شد که آیا تعزیه مختص ایران است یا کشورهای دیگری که ادعا میکنن از اونجا هم سرچشمه گرفته. ضمن این که خب یک پرونده 40 صفحه‌ای هم بود که ما باید اون رو پر می کردیم و تقاضاهایی که از سوی سازمان یونسکو بود که ما باید مو به مو اونها رو اجرا می کردیم. اما یکی از مسائل جالب اینجاست که میراث فرهنگی در ابتدا این رو به ثبت ملی نرسونده بود، باید این به ثبت میراث فرهنگی برسه و بعد سازمان جهانی این رو به رسمیت بشناسه.
یعنی در طول این همه سال حتی تعزیه ثبت ملی هم
نشده بود؟ نه خیر.
عجب، یعنی تا سال 2010 بله. هم نشده بود.
این بود که در واقع باید این به ثبت اول سازمان میراث فرهنگی که بدونه که آقا این قابلیت ثبت رو داره. بعد از آن ماجرا بود که ما افتادیم در واقع دنبال کار، که یک پروسه‌ای بود طولانی که حالا من در جای دیگه توضیح خواهم داد اگر سوال خاصی نباشه.
خواهش میکنم. شما یک فیلم مستندی تهیه کردید، به سازمان جهانی یونسکو فرستادید و این فیلم شده به نوعی محل استناد این سازمان که آیا تعزیه رو بپذیرند به عنوان یک اثر ملی و جهانی یا خیر. درسته؟
بله بله.
خب چگونگی این فیلم رو یه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ما باید هم در فیلم هم در آن پرونده اصلی که اون 40 صفحه‌ای بود که سوالهای مختلف داشت رو با صداقت کامل در واقع باید جواب میدادیم، پاسخ میدادیم. به طور مثال ما یک هنر رو به اضمحلال داریم که دیگه داره از بین میره و فقط گهگداری مثلا در پایتخت در یک فصل خاصی انجام میشن، اونا رو میگن رو به اضمحلال، مثل پرده خانی. یه ناملموس داریم که اینها وقتی که میخوان به ثبت جهانی برسونن باید بدونن که یک، تر تمام ایران این برگزار خواهد شد. دو، چگونه فرهنگ اون قوم رو به خودش میگیره. به طور مثال ما باید ثابت میکردیم که تعزیه وقتی که میره به آذربایجان به زبان آذری اجرا میشه، وقتی که میره بوشهر با موسیقی بوشهری و سازهای دوزله و اینها اجرا میشه، وقتی که میره مازندران آواهای مقامی مازندران رو به خودش اختصاص میده و رنگ بومی میگیره. خب این یکی از موارد بود. دوم این که آیا از قدیم وقتی که اجرا میشد آیا امروز هم داره اجرا میشه؟
خب یعنی تداوم داره؟
تداوم داره، چون اگر تداوم نداشته باشه به ثبت جهانی نمیرسه. ما برای اثبات این قضیه خب کنسه هایی که به ما دادن ما بر اون مبنا رفتیم. به طور مثال از آقای هاشم فیاض که در بچگی میخوند، عکسایش که موجود بود از زمان تکیه دولت، خب ما اینو باید جمع‌آوری میکردیم، یا آقای رضا لنگرانی که از 13 سالگی یا 8 سالگی میخوندش. من اینا رو جمع‌آوری کردم تا سن جوانی که فیلم‌هایی وجود داره یا صداهایی که وجود داره، تا آخرین کاری که تو خود کار من بازی کرد، یعنی این 70 سال این آقا رو تو فیلم باید نشون میداریم، چون دو تا فیلمه
که توجیه تاریخی
داره. بله، که این آقا همون بچه ای که 70 سال پیش بود الان هم داره همچنان بازی میکنه.
بنابراین سازمان جهانی یونسکو، بله، این هنر همچنان
تداوم داره. و اینکه یکی از مراحل سختش این بود که باید گروه های تعزیه هایی که در تمام روستاهای ایران هست ما جمع‌آوری میکرد،
یعنی نمونه کارهاشونو،
نمونه کار و اسم نامهاشونو. یعنی اومدیم در 7 روستای همدان، در 8 روستای کاشان، در 10 روستای نمیدونم مازندران، آدمهایی که دارن کار میکنن اینها هستن. اینها گفتن آقا احتمال داره، یعنی شماره تلفن هم باید داشته باشه، به صورت شانسی ما تماس بگیریم که ببینیم اینا کارشون تعزیه است یا نیست. یعنی همه چیز باید اصولی مستند باشه. و این بود که ما تمام تعزیه ها و گروه های تعزیه ای که در سراسر ایران بود رو در واقع جمع آوری کردیم و لیستشو و فهرستشو فرستادیم به سازمان یونسکو. و در واقع ما یک فیلم 1 ساعته باید میفرستادیم و یک فیلم 10 دقیقه‌ای که مورد ارزشیابی واقعی قرار بگیره و اونها رو قانع کنه که این تعزیه مال خود ایرانه، از فرهنگ ایران نشأت گرفته و از هیچ کشور همجوار خودش به قول من تأثیر نگرفته.
خب این موضوعی که جناب عالی فرمودین یا یک شاخصه‌ای که شما می‌فرمایید، یک اختلاف نظری رو هم همیشه در مورد پیشینه یا قدمت تعزیه به همراه داشته. بسیاری میگن این قبل از اسلام هستش و بسیاری هم میگن بعد از ورود اسلام و تحولاتی که درون تاریخ اسلام صورت گرفته مسبب شده تا تعزیه به وجود بیاد. اگر اجازه بفرمایید تکه‌ای از صدای فیلم جناب عالی که همون 10 دقیقه‌ای به اتفاق بشنویم که در مورد همین موضوع صحبت کردید، در مورد ادبیات کلاسیک ایرانی سوگ سیاوش که ارتباطی داره با شکل‌گیری تعزیه، به اتفاق خواهیم شنید.
افزون بر ریشه‌های تاریخی و کهن تعزیه مانند سوگ سیاوش که در فرهنگ ایران پیش از اسلام باقی مانده بود، پس از اسلام از حدود قرن 4 هجری با استناد به واقعه کربلا در سال 60 هجری شکلگیری این مراسم نمایشی آغاز شد و در حدود 400 سال قبل، یعنی دوره سلاطین صفوی و به دنبال آن دوره زندیه، اعتلا یافت و در دوره سلطنت قاجاریه به اوج شکوفایی و تکامل خود رسید و با وجود بیش از 90 تکیه که از قبل ساخته شده بود، ناصرالدین شاه با ساخت بنای تکیه دولت با گنجایش 20,000 نفر با شکوه ترین تماشاخانه این هنر را بنا می سازد و تعزیه به یک جریان عمیق، تأثیرگذار و زنده و فعال تبدیل می شود.
قسمت هایی از فیلم ارسال شده به سازمان جهانی یونسکو که مدتش 10 دقیقه هست رو به اتفاق شما همراهان رادیو فرهنگ شنیدیم. خب جناب موسوی، این بخشی که جناب عالی فرمودین در خود همین فیلم که با صدای خود شما هم پخش شده، نشون میده که تعزیه پیشینه قدیمی تری رو هم داره. آیا چقدر این موضوع صحت داره که ما اینطور بهش نگاه بکنیم که حتی پیش از اسلام این گونه نمایشی بوده اما ممکنه در طول تاریخ تغییر و تحولی پیدا کرده باشه؟
خب ببینید، همین که شما در واقع از نظم استفاده میکنید، شعر، و از اون طرف مخالف خونها از شیوه نقالی استفاده میکنن، همه اینها به برمیگرده به قبل اسلام. و در ضمن فرهنگ ایرانیه که در واقع در تعزیه نفوذ میکنه، یعنی که قرابت و نزدیکی بسیار زیادی داره و اصلا نمیشه بگیم که یک دفعه خودش خود به خود در واقع به وجود اومده. البته من اونجا راجع به شعر که صحبت کردم، خب ملت ایران از دیرباز عاشق ادبیات بود و شعر بود و کلن قصه ها و متل ها و چه در قهوه خانه ها چه در توسط مادر بزرگ ها به قول معروف شنیده می شد و علاقه من بودن. برای همین شعر تعزیه در واقع میشه گفت تعزیه یک متن منظوم است، نه شعر، به نظم در آمده است. یعنی آنچه که شما از اشعار تعزیه استفاده میکنی و برداشت میکنی همان است که گفته میشود. دیگه صور خیال در شعر که مثل مثلا شعر حافظ و شما برداشت های متفاوت میتونی بکنی، ولی در تعزیه اینطور نیست. این حرفی که ما میزنیم رو به نظم در آوردن. در واقع اینه که به قول معروف حتی لباس ها هم برگرفته از لباس های دوره صفویه است، یعنی لباس هایی نیست که در اعراب واقعی وجود داشت،
دوره‌ای که تعزیه خیلی رشد چشمگیری داره.
بله.
خب یه مقدار بپردازیم به ارزش های تعزیه که میتواند در عرصه جهانی برای کسانی که مال این فرهنگ نیستن قابل توجه باشه و یه مقدار این که تعزیه چه مقداری میتواند برای اونها نقل و انتقال فرهنگی ایجاد بکنه.
خب میگم تجربه‌ای که ما داشتیم و اجراهایی که در خارج از ایران داشتیم بسیار مورد استقبال واقع شده، به خاطر اینکه یک موضوع جهانی رو داره مطرح میکنه تعزیه، یعنی نبرد بین تاریکی، ظلمت و روشنایی یا خیر و شر. این یک سوژه جهانیه در واقع و نشانه هاش انقدر روشنه که هر کسی که زبان ایرانی رو هم ندونه میدونه که اونهایی که لباسای سبز دارن آدم خوبا هستن، اونایی که لباس قرمز دارن آدم بدا هستن. و از نظر گفتاری هم چون اونها به موافقا به آوازی اجرا میکنن و اونها به حالت تهاجمی و اشتلم، در واقع این تفکیک صورت میگیره. و نشانه هایی که وجود داره مثل تشت آب، مثلا تشت آب، دکورهای نمایش‌های بسیار کلاسیک، حتما باید یه رودخانه رو دکورش رو بسازید. اینجا یک تشت آب در واقع در تعزیه یعنی رود فرات، یک درخت یعنی کل نخلستان. و از این نوع در واقع اشارات بسیار داره و نشانه ها بسیار داره و تئاتر جهان هم داره به این سو میده که چگونه مخاطب از دست رفته خودش رو دوباره به دست بیاره. این بود که پژوهشگران بسیاری از چلکوفسکی گرفته تا دیگران به این هنر رو آوردن و بزرگترین کارگردان‌های بزرگ جهان در واقع مثل پیتر بروک و گرتوفسکی تحت تأثیر تعزیه قرار گرفتن، تعزیه رو از نزدیک دیدن و یک از آثار شکسپیر رو پیتر بروک کار کرده به شیوه تعزیه و گروتوفسکی هم تأثیر خودش رو گرفته.
بسیار عالی. در فیلمی که شما تهیه کردید و برای یونسکو ارسال کردید میپردازید در بخشایی از اون به مضامین مختلف تعزیه. به اتفاق این قسمت رو خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و ادامه صحبت رو با جناب آقای عظیم موسوی خواهیم داشت.
به هر جا می روم با حال خسته داد و بیداد.
تعزیه را در اختیار گروه های نمایشی قرار می دهند و همینان در آموزش سینه به سینه این هنر به نسل جدید همچنان فعالانه به کار خود ادامه می دهند.
خرم پشیمان آمدم از توبه.
اما تماشاخانه ویژه تعزیه تکیه است که دارای یک سکو در وسط به عنوان صحنه اصلی بدون دکور و نورپردازی می باشد. کارکرد نمادها، نشانه ها و قراردادهای نمایشی در تعزیه بسیار پرقدرت است. به طور مثال یک ظرف آب نشانه رودخانه است. مضمون همه تعزیه ها برخواسته از فلسفه شرق، یعنی تأکید بر جدال بین خیر و شر، اما به شیوه دراماتیک است.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه از هفت و رنگ با حضور جناب آقای عظیم موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان عرصه تئاتر، خواهد پرداخت به موضوع ثبت تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. جناب موسوی، قسمتی از فیلم رو شنیدیم در مورد مضامین مختلف تعزیه بود. اگر توضیح دارید در این رابطه بفرمایید که بعد سال بعدی
توضیح خاصی ندارم، ولی من گفتم که محور قضیه چون ثبت جهانی هست، یکی از مواردی که سازمان یونسکو میخواست خیلی تأکید داشته باشه این بود که آیا این آموزش وجود دارد و به چه شیوه، که ما توضیح دادیم سینه به سینه، که گفت اون آموزش سینه به سینه رو برای ما تصویری بفرستید که ما براشون فرستادیم و میخواد ببینی که آیا همچنان این آموزش وجود دارد. دوم اینکه چه نهادهای غیر دولتی NGOها در واقع حمایت از تعزیه میکنن. این برای یونسکو خیلی مهمه که نهاد مردمی چقدر داره که ما این رو هم در واقع با بانیانی که وجود داره ثابت کردیم. اما چه بخشایی رو باید دولت انجام بده؟ یک، آموزش عالی. دو، آموزش و پرورش. سه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چهار، میراث فرهنگی.
کدومش صورت میگیره تا الان کدوم نمیگیره؟
همینو میخوام بگم. اونها میگن این مواردی که میگید باید در آینده صورت بگیره که بعد ما هم حمایت بکنیم. به طور مثال ما پیشنهاد دادیم میراث فرهنگی یک ساختمان بنای بسیار قدیمی رو در اختیار ما بگذاره و ما به صورت هفته خانی، یعنی هر هفته یک تعزیه، در سال میشه 52 تا تعزیه، در حالی که 300 خورده تعزیه داریم، یعنی هر روز هم اگر یک تعزیه خاصی بگذاریم 365 تا رو داریم. وقتی که ثبت شده، جالبه، کسایی که گردشگر بودن رو سایت ها وقتی که رفت، در چین همین طور بوده، در هند همین طور بوده، گفتن آقا نه، مثلا شما وقتی که کاتکالی رو به ثبت میرسونید، با شنیدیم میخوام ببینید یک جای خاصی دارند که گردشگرا میرن اونجا اونو میبینن. الان یه گردشگری که میاد میدونه 33 پل باید بره اصفهان ببینه، اما این نمایش که به ثبت جهانی رسیده رو هیچ مکانی وجود نداره که بیاد ببینه. خب این یونسکو میگه آقا شما یه مکانی باید اختصاص بدید به این قضیه. خب میراث میتونه یک بنای قدیمی. دو، ما پیشنهادی که در اونجا دادیم که در واقع برای گسترش این هنر چه باید بکنیم، پیشنهاد هنرستان رو داشتیم، یعنی آموزش پرورش بتواند. هنرستان موسیقی ما داریم، هنرستان تئاتر داریم، هنرستان تعزیه هم داشته باشیم که خودش در دل خودش هنرهای نمایشی رو داره، نقالی رو داره، پرده‌خوانی رو داره، موسیقی رو داره، نوازندگی ترومپت رو داره. گوش میدید،
همین مسئله‌ای که شما فرمودین، مورد آخری که فرمودین در مورد تعزیه، نتیجه میگیریم که تعزیه فقط صرفاً یک هنر رو یا یک موضوع رو در خودش پرورش نداده، یعنی مثلا پرداختن به هنرهای نمایشی، مثلا همون هنر تئاتر رو نمایش رو داشته باشیم. تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از تهران استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه لحظات شما هستیم. همونطور که میدونید دیروز در ساختمان شهدای رادیو او مراسم افتتاحیه چهارمین سال راه اندازی رادیو انقلاب موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز برگزار شد. اینک از شما دعوت میکنم صحبت‌های معاونت محترم صدا جناب آقای دکتر شاه‌آبادی رو در این مراسم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در راه اندازی مجدد رادیو انقلاب در این ایام مبارک نیم نگاهی داریم به آنچه که در بازه زمانی اخیر در کشور ما افتاد. عظمت انقلاب اسلامی آن چیزی بود که در 41 سال پیش اتفاق افتاد و مردم یک مسیر و یک راهی رو بر اساس اهداف خودشون انتخاب کردند. اما عظمت راه طی شده، همه این فراز و فرودهایی که در طول این 41 سال رخ داد، امروز در جلوی چشم ماست و ما به عنوان یک مشاهده کننده وقتی به گذشته نگاه میکنیم میتونیم به درستی او رو تحلیل بکنیم. رسانه وظیفه این کار رو داره که این بازه زمانی رو و این عظمت راه طی شده رو به درستی بیاد و بیان بکنه. کار رادیو این استش که با افکار عمومی، با مردم، با مخاطب عام سر و کار داره. سوالات و ابهامات و پاسخهایی به اینها رو باید بیاد و مطرح بکنه. امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این حجمه رسانه‌ای بر روی کشور ایستاده و لحظه مردم ما رو رها نمیکنه، همین باید به ما نشون بده که این عظمت راه طی شده چی بوده که ما امروز ما کجا هستیم، صاحب چه چیزی هستیم که مستحق این حجم حجمه و این حجم هجوم به آرا و اندیشه ها و افکار ملت هستیم، در کجا ایستادیم. کار رادیو و کار رسانه این است که داشته های ملت رو به درستی برای اونها تبیین کنه در برابر این فشار عظیم. رادیوهای مناسبتی هر کدوم نقش خودشون رو به درستی در ارتباط با مخاطب ایفا کردن، اما رادیو انقلاب گویی از یک جنس دیگری است. نگاه مخاطبین ما متنوع و متفاوت است. دستاوردهای انقلاب اسلامی از نگاه هر یک از آحاد مردم میتواند به گونه‌ای متفاوت از دیگری باشد. اگر شما امروز به عنوان دستندرکاران یک رادیویی که میخواهد بیانگر صدای گفتمان انقلاب اسلامی باشه، میخواهد بیانگر اتحاد ملی باشه، اگر شما بخواید از این زاویه با مردم صحبت بکنید، همه دستاوردها و نه فقط دستاوردهای اقتصادی بلکه همه دستاوردهای سیاسی اجتماعی و همه اون قله هایی که کشور در طول این سالها بر روی ایستاده است رو باید یک به یک بیان بکنید. گاهی اوقات انسان در یک جایگاه واقع میشه گویی نمیداند صاحب چه چیزی است. این که نمیداند صاحب چیزی است، اونجا باید او رو آگاهش بکنی. این کاری است که باید رادیو انقلاب بکنه. بله، ایجاد فضای انقلاب اسلامی، فضای دوران پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از کاری است که رادیو میکنه و حتما هم همه شبکه‌های رادیویی و صدا و سیما در دهه فجر این کار رو انجام میدن. اما چرا ما در کنار او یک رادیویی رو به صورت 24 ساعته با یک بازه زمانی تقریبا یک ماه ایجاد میکنیم؟ برای اینکه فقط و فقط به مجموعی از این مباحث بپردازیم، مجموعی از مباحثی که تبیینی و تحلیلی است و از منظر مخاطبه. شبکه‌های رادیویی و رسانه باید از منظرهای گوناگون انقلاب اسلامی رو تجزیه و تحلیل بکنه و به همین جهت دوستان ما تلاش کردند امسال هم این رادیو به صورت 24 ساعت کار خودش رو علاوه بر ایجاد فضای مرتبط با دوران انقلاب اسلامی، علاوه بر طرح دیدگاه ها و بیان نقطه نظرات اقشار مختلف، در واقع یک نگاه تبیینی و تحلیلی نسبت به انقلاب اسلامی داشته باشه. امسال با سال گذشته این تفاوت رو داشتیم. دشمن ما سال گذشته ادعا کرده بود که ایران 40مین سال پیروزی خودش رو جشن نخواهد گرفت. امروز نه تنها او رو داریم، بلکه به همت مقاومت مردم، به همت انتخاب راه درستی که مردم تحت رهبری حضرت آقا انتخاب کردند، به همت مجموعه دستاوردهایی که به ویژه در دو هفته اخیر مردم با حضور در میادین مختلف و حضور در اجتماع ارائه کردن، امروز یک نشان بالاتری رو به مراتب بالاتر از آن چیزی که در سال گذشته دشمن منتظرش بود، ما امروز صاحب اون هستیم و او رو به ارمغان آوردیم. امیدوارم همه دستندرکاران رادیو و مخاطبان انشاءالله بتونن از این فضا استفاده کنن. ممنون و متشکرم از بزرگوارانی که در این جلسه حضور داشتن و همینطور شنوندگان عزیزی که به عرایض بنده توجه کردن.